الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1379 مطابق با 7 صفر المظفر 1421 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ العالی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت.
بفرمایید که خیلی متشکر. بفرمایید برادران، بفرمایید بنشینید، خطبه ها رو شروع کنید. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شکرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين وصحبه المخلصين المجاهدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. همه شما برادران و خواهران را و خودم را دعوت میکنم و توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی، مراقبت از رفتار خود، گفتار خود، نیات خود و استمداد از خداوند برای پیمودن راه او و راه حق. امروز در خطبه اول، اگرچه روز ولادت موسی بن جعفر علیه السلام است و جای این بود که ما به اون بزرگوار اظهار ارادتی و خلوصی عرض بکنیم، لکن چون در مجموعه مطالبی که ما در خطبه ها و صحبت ها بیان می کنیم ذکر نام مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شرح گوشه هایی از زندگی اون بزرگوار کم است، انصافا کم است، و چهره نورانی اون دره و تاج آفرینش، اون گوهر یگانه عالم وجود برای بسیاری اونچنان که شایسته است روشن نیست. نه تاریخ زندگی اون بزرگوار، نه اخلاق اون بزرگوار، نه رفتار فردی و سیاسی اون بزرگوار. بنده قصد داشتم که یک خطبه، حالا به قدر گنجایش وقت و توفیق خود این حقیر، نسبت به اون بزرگوار در ایام آخر سفر عرض بکنم. ترسیدم تراکم مطالب باز موجب بشود که این ابراز ارادت لازم و واجب فوت بشود و به تأخیر بیفتد. لذا امروز قصد دارم در این خطبه راجع به اون وجود مقدس صحبت کنم. نبی مکرم اسلام جدای از خصوصیات معنوی و نورانیت و اتصال به غیب و اون مراتب و درجاتی که امثال بنده از فهمیدن اونها هم حتی قاصر هستیم، از لحاظ شخصیت انسانی و بشری یک انسان فوق العاده، طراز اول و بی نظیر است. شما درباره امیرالمومنین مطالب زیادی شنیده اید، همینقدر کافی است عرض شود که امیرالمؤمنین هنر بزرگش این است که شاگرد و دنبال رو به پیغمبر است. یک شخصیت عظیم با ظرفیت بی‌نهایت، با خلق و رفتار و کردار بی‌نظیر، در صدر سلسله انبیا و اولیا قرار گرفته است و ما مسلمان ها موظف شده ایم که به اون بزرگوار اقتدا کنیم، که فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. باید ما اقتدا کنیم، تأسی کنیم به پیغمبر، نه فقط در چند رکعت نماز خوندن، در رفتارمون، در گفتارمون، در برخوردمون، در معاشرتمون، در معاملمون. پس باید بشناسیم این بزرگوار را، خدای متعال در ظرفی تربیت کرد و به وجود آورد که بتواند شخصیت روحی و اخلاقی او را با ظرفیتی پرورش بدهد که این بار عظیم امانت را قادر باشد بر دوش حمل کند. یک نگاه اجمالی به زندگی پیغمبر اکرم در دوران کودکی بیاندازیم. پدر اون بزرگوار یا قبل از ولادتش بنابر روایتی، یا چند ماه بعد از ولادتش بنابر روایت دیگری از دنیا می رود. پدر را نمی بیند. به رسم خاندانهای شریف اون روز عربستان، خانواده های اصیل که فرزندان خودشون را به زنان پاکدامن و دارای اصالت و نجابت می سپردن تا در صحرا در میان قبائل عربی اونها را پرورش بدهند، این کودک عزیز چراغ خانواده را سپردن به یک زن اصیل نجیبی به نام حلیمه، حلیمه سعدیه که از قبیله بنی سعد است. برد در صحرا در میان قبیله خود، در حدود 6 سال این کودک عزیز این در گرانبها را نگه داشت و او را تربیت کرد، به او شیر داد، در صحرا پرورش پیدا کرد. می آورد گاهی مادرش جناب آمنه ایشون رو می دید و باز بر می گردند. بعد از 6 سال که از لحاظ جسمی و روحی این کودک یک پرورش بسیار ممتازی پیدا کرده بود، جسمن قوی، زیبا، چالاک، کارآمد، از لحاظ روحی متین، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار، با دید باز که لازمه زندگی در همان شرایط است، برگردانده شد به مادر، به خانواده. مادر این کودک را برداشت برای اینکه قبر جناب عبدالله را بروند زیارت کنند. این بچه را با خود برد به یثرب، مدینه بعدی، که قبر عبدالله در یثرب است. در اونجا از دنیا رفت، همونجا هم دفن کردن او رو. رفتن اونجا در محله از محله های یثرب که قبر عبدالله اونجا بود. بعدها که پیغمبر به مدینه تشریف آوردن، از اونجا که عبور کردن فرمودن قبر پدر من در این خانه است و من یادمه که با مادرم آمدیم اینجا به زیارت قبر پدرم. در برگشتن میان راه در محلی به نام ابوا مادر هم از دنیا رفت. این کودک از پدر و مادر هر دو یتیم شد. ظرفیت روحی این کودک که آینده باید در آینده باید دنیایی را در ظرفیت وجودی خود و اخلاقی خود تربیت کند و پیش ببرد، به این ترتیب روز به روز افزایش پیدا می کند. ام ایمن او را آورد به مدینه، داد دست عبدالمطلب. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این کودک پذیرایی و پرستاری میکرد. در یک شعری عبدالمطلب دارد که میگه من برای او مثل مادرم. این پیرمرد حدود 100 ساله که رئیس قریش و بسیار شریف و عزیز بود، اونچنان این کودک را مورد مهر و محبت قرار داد که عقده کم محبتی در این کودک مطلقا به وجود نیاد و نیامد. شگفت‌آور این است که این نوجوان، این کودک، سختی‌های دوری از پدر و مادر را تحمل می‌کند برای اینکه ظرفیت او و آمادگی او افزایش پیدا کنه. اما یک سر سوزن، احساس حقارتی که احتمالاً بعضی از کودکان اینجوری ممکنه براشون پیش بیاد، برای او به وجود نمیاد. عبدالمطلب اونچنان او رو عزیز و گرامی می‌داشت که مایه تعجب همه می‌شد. در کنار کعبه در کتاب‌های تاریخ و حدیث آمده، در کنار کعبه فرشی مسندی پهن می‌کردند برای عبدالمطلب. اونجا می‌نشست، پسرهای او و جوانهای بنی هاشم دور او جمع می‌شدند با عزت و احترام. بعد این کودک وارد می‌شد، وقتی که عبدالمطلب مثلا نبود یا در داخل کعبه بود، میرفت روی این مسند می نشست. عبدالمطلب که می آمد، جوانهای بنی هاشم به او می گفتن بلند شو، جای پدر است. عبدالمطلب می گفت نه، جای او همونجاست، باید اونجا بنشینه. خودش کنار می نشست، پیغمبر را، این کودک عزیز و شریف و گرامی را در اون به هم نشسته نگاه می داشت. 8 ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. دم مرگ عبدالمطلب از ابی طالب، پسر بسیار شریف و بزرگوار خودش، پیمان گرفت. در روایت داره که بیعت گرفت که این کودک رو به تو می سپارم، باید مثل من از او حمایت کنی. و ابو طالب قبول کرد، او را به خانه خودش برد، مثل جان گرامی او را مورد پذیرایی قرار داد. خودش و شیرزن عرب یعنی فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین، مثل پدر و مادر 40 سال، تقریبا حدود 40 سال، این انسان والا را مورد حمایت خود، مورد کمک خود قرار دادن. در یک چنین شرایطی نبی اکرم در دوران کودکی و نوجوانی رشد کرد. خصال اخلاقی والا، شخصیت انسانی عزیز، صبر و تحمل فراوان، آشنا با دردها و رنجهایی که برای یک انسان ممکنه در کودکی پیش بیاد، یک شخصیت درهم تنیده عظیم و عمیقی را زمین سازی می کرد در این کودک. در همون دوران کودکی به اختیار و انتخاب خود شبانی گوسفندان ابو طالب را به عهده گرفت، مشغول شبانی شد. اینها عوامل مکمل شخصیت ها. به انتخاب خود او در همون دوران کودکی با جناب ابی طالب به سفر تجارت رفت. به تدریج این سفرهای تجارت تکرار شد تا به دوره جوانی و دوره ازدواج با جناب خدیجه رسید و تا رسید به دوران 40 سالگی که دوران پیامبری است. تمام خصوصیات مثبت یک انسان والا در او جمع بود. من حالا بخشی از این خصوصیات اخلاقی این بزرگوار رو خیلی مختصر عرض میکنم. واقعا ساعتها لازم است که انسان درباره خصوصیات اخلاقی پیغمبر حرف بزند. من فقط برای عرض ارادت، برای اینکه به گویندگان و نویسندگان عرض کرده باشم عملا که نسبت به شخصیت پیغمبر یه قدری بیشتر کار بشود، تبیین بشود. دریای عمیقی است. از این جهت من این چند دقیقه رو صرف میکنم به این مطالب. البته من در کتاب‌های فراوانی هست راجع به نبی اکرم به طور متفرق، راجع به اخلاق این بزرگوار. اونجوری که من اینجا ذکر کردم از مقاله یکی از علمای جلیل مرحوم آیت الله آقای حاجت ابوالفضل موسوی زنجانی که مقاله‌ای در همین خصوص نوشتن، از نوشته ایشون من استفاده کردم که جمع‌بندی شده و مختصر و خوبه. به طور خلاصه اخلاق پیغمبر را تقسیم می‌کنیم به اخلاق شخصی و اخلاق حکومتی. به عنوان یک انسان خلقیات او و به عنوان یک حاکم خصوصیات و خلقیات و رفتار او. اخلاق شخصی پیغمبر اینهاست. البته اینها گوشه ای از اون چیزهایی است که در وجود اون بزرگوار هست. چندین برابر این خصوصیات برجسته و زیبا در او هست. حالا من اینها را عرض میکنم. امین بود، راستگو بود، صبور و بردبار بود، جوان مرد بود، از ستم دیدگان در همه شرایط دفاع میکرد، درست کردار بود. رفتار او با مردم بر مبنای صدق و صفا و درستی بود. خوش سخن بود، تلخ زبان و گزندگو نبود. پاک دامن بود. در آن محیط فاسد اخلاقی عربستان قبل از اسلام در دوره جوانی این بزرگوار معروف به عفت و حیا بود. پاک دامنی او رو همه قبول داشتن، آلوده نشد. نظیف بود، اهل نظافت و تمیزی ظاهر بود. لباس نظیف، سر و صورت نظیف، رفتار با نظافت. شجاع بود. هیچ جبهه عظیمی از دشمن او را متزلزل و ترسان نمی‌کرد. صریح بود. سخن خود را با صراحت و صدق بیان می‌کرد. پارسا بود. در زندگی زهد و پارسایی پیشه او بود. بخشنده بود. هم بخشنده مال، هم بخشنده انتقام. یعنی انتقام نمی گرفت، گذشت می کرد، اغماز می کرد. بسیار با ادب بود. هرگز پای خود رو پیش کسی دراز نکرد، هرگز به کسی اهانت نکرد. بسیار با حیا بود. وقتی کسی او رو بر چیزی که او به جا می دانست ملامت می کرد، که نمونه هایی داره در تاریخ از شرم و حیا سرش رو به زیر میانداخت. بسیار مهربان بود، بسیار پرگذشت بود، بسیار فروتن بود، بسیار اهل عبادت بود. در تمام زندگی این بزرگوار از دوران نوجوانی تا هنگام وفات 63 سالگی این خصوصیات رو در حالات مختلف در این بزرگوار میشد دید. بعضی از این خصوصیات رو من مقداری باز میکنم. امین بودن او، امانتداری او اونچنان بود که او رو به نام امین نامگذاری کردند در دوران جاهلیت و مردم هر امانتی که براش خیلی اهمیت قائل بودند دست او می سپردن، خاطر جمع بودند که این امانت سالم به اونها برخواهد گشت. حتی بعد از آنی که دعوت اسلام شروع شد و با قریش آتش دشمنی و نقار بالا گرفت، در همون احوال هم باز همون دشمنها اگر میخواستن چیزی را یک جایی امانت بگذارن میامدن به پیغمبر میدادن. لذا شما شنیدید وقتی پیغمبر اکرم به مدینه هجرت کردن، امیرالمؤمنین را در مکه گذاشتن که امانتهای مردم را به آنها برگردانه. مبالغی امانت معلوم میشه پیش این بزرگوار در همون اوقات هم بوده، نه امانت مسلمان ها، امانت کفار، امانت همون کسانی که باش دشمنی میکردن. بردباری او به این اندازه بود که چیزهایی که دیگران از شنیدنش بیتاب میشدن در اون بزرگوار بیتابی به وجود نمی آورد. گاهی قریش دشمنان اون بزرگوار در مکه رفتارهایی با او میکردن که وقتی جناب ابی طالب در یک مورد شنید به قدری خشمگین شد که شمشیرش رو کشید، با خدمتگار خود رفت اونجا و اون کاری که جسارتی که اونها با پیغمبر کرده بودن همون رو با یکایک که اونها انجام داد، گفت هر کدام اعتراض کنید گردنتونه میزنم. اینجور به خشم آمد. پیغمبر همین منظره را با بردباری تحمل کرده بود. در یک مورد دیگه با ابی جهل گفتگو شد، ابی جهل اهانت سختی کرد به پیغمبر، پیغمبر سکوت کرد، بردباری نشون داد. بعد جناب حمزه آمد، یک نفر رفت به حمزه خبر داد که ابی جهل اینجور با برادرزاده تو رفتار کرد. حمزه بیتاب شد، بیخود شد، رفت با کمان بر سر ابو جهل زد، سر او رو خونین کرد. بعدم آمد تحت تأثیر این حادثه اسلام آورد. این بردباری این بزرگوار بود. بعد از اسلام گاهی مسلمان ها سر یک قضیه از روی غفلت، از روی جهالت یک جمله اهانت آمیزی به پیغمبر می گفتن. حتی گاهی بعضی از همسران پیغمبر، جناب زینب بنت جحش که یکی از امهات مؤمنین است، به پیغمبر یه وقتی عرض کرد که تو پیغمبری اما عدالت نمی کنی. پیغمبر لبخندی زدن، سکوت کردن. توقعی داشت، توقع زنانه ای داشت که پیغمبر اون توقع رو برآورده نکرده بود. حالا بعد ممکنه به این اشاره کنه. گاهی می آمدن بعضی ها در مسجد پاهای خودشون رو دراز می کردن، به پیغمبر می گفتن ناخونهای ما رو بگیر، چون ناخون گرفتن وارد شده بود. پیغمبر با بردباری تمام این جسارت را، این بیادبی را تحمل می کرد. بردباری، تحمل. جوانمردی او جوری بود که دشمنان شخصی خود را مورد عفو و اغماض قرار می داد. اگر ستم دیده یک جا بود، تا وقتی به کمک او نمی شتافت دست بر نمی داشت. در جاهلیت یک پیمانی به نام حلف الفضول، پیمان زیادی غیر از پیمانهایی که مردم مکه بین خودشون داشتن، این یک اضافه بر اون پیمان، پیمان میان یک جمعی بود. پیغمبر در اون پیمان شریک بود. یک نفر وارد مکه شد، غریب بود، جنسش رو فروخت. طرف که جنس خریده بود عاص بن وائل بود، مرد گردن کلفت قلدری بود، از اشراف مکه، پولش نداد. به هر کس مراجعه کرد نتوانستن بهش کمکی بکنن. رفت بالای کوه ابو قبیس، فریاد زد ای اولاد فهر، من به من ظلم شده. پیغمبر و عموش زبیر ابن عبدالمطلب و بعضی دیگه شنیدن، دور هم جمع شدن، تصمیم گرفت غیر مکی ها اینا ازش دفاع کنن. بعد از اسلام سالها گذشته بود، پیغمبر می فرمود من هنوز هم خود رو متعهد به اون پیمان می دانم. جوان مرد، کمککار ستم دیدگان، بارها با دشمنان مغلوب خود رفتاری کرد که برای اونها قابل فهم نبود. در مکه در سال 8 هجری وقتی که مکه رو پیغمبر با اون عظمت با اون شکوه فتح کرد، گفت الیوم یوم المرحمه، امروز روز گذشته، روز بخشش، انتقام نگرفت. این بزرگواری اون بزرگوار، جوانمردی اون بزرگوار بود. درست کرداریش اهل معامله بود. خب در دوران جاهلیت همونطور که گفتیم تجارت میکرد، شام میرفت، یمن میرفت، در کاروانهای تجارتی سهیم میشد، شرکایی داشت. یکی از شرکای دوران جاهلیت او بعدها میگفت من با او شریک بودم، بهترین شریکان بود، نه لجاجت میکرد، نه جدال میکرد، نه بار خود رو بر دوش شریک میگذاشت، نه با مشتری بدرفتاری میکرد، نه به او زیادی میفروخت، نه به او دروغ میگفت. درست کردار که همین درست کرداری او بود که خدیجه، جناب خدیجه را شیفته او کرد، که خود خدیجه هم بانوی اول مکه شخصیت برجسته‌ای بود از لحاظ حسب و نسب و ثروت. نظافت او از دوران کودکی یک موجود نظیفی بود، برخلاف بچه های مکه، برخلاف بچه های قبائل و عرب، نظیف، تمیز، مرتب، سرهای سرشانه کرده، بعد در دوران جوانی محاسنشانه کرده، سرشانه کرده. بعد از اسلام در دورانی که از جوانی هم گذشته بود، مرد مسنی بود، 50 سال 60 سال سن او بود، کاملا مقید به نظافت. گیسوان عزیزش که تا بناگوشش میرسید تمیز، محاسن زیباش تمیز، معطر. در یک روایتی دیدم که در خانه خود خم آبی داشت، اون وقت چون آینه خیلی معمول نبود، رایج نبود. کان یسبی امامته و لحیته اذا اراد ان یخرج الی اصحابه، وقتی میخواست بیاد پهلوی رفقاش، دوستانش، مسلمانها، حتما امامه رو محاسن و مرتب میکرد، تمیز میکرد، بعد میامد بیرون. یک موجود مرتب، نظیف، تمیز، همیشه با عطر خود رو معطر میکرد، خوشبو میکرد. در سفرها با وجود زندگی زاهدانه که حالا خواهم گفت که زندگی پیغمبر به شدت زاهدانه بود، اما در سفر با خودش شانه می برد، عطر می برد، سرمدان می برد، برای اینکه چشمهاشو سرمه بکشه، که جز زینتهایی بود که اون روز معمول بود، مردها چشمهاشون رو سرمه می کشیدن. مسواک می کرد، هر روزی چند مرتبه مسواک می کرد، دیگران رو به همین نظافت، به همین مسواک، به همین ظاهر مرتب دستور می داد. اشتباه بعضی اینه که خیال میکنن ظاهر مرتب باید با اشرافیگری و با اسراف توأم باشه. نه، با لباس وصله زده هم میشه منظم بود، با لباس کهنه هم میشه تمیز بود. پیغمبر لباسش وصله زده بود، لباسش کهنه بود، اما لباس و سر روش تمیز بود. اینها در معاشرت، در رفتارها، در وضع خارجی، در بهداشت خیلی مؤثره. این چیزهای به ظاهر کوچک در باطن خیلی مؤثره. رفتارش با مردم رفتار خوش بود، در جمع مردم همیشه بشاش بود. تنها که میشد اون وقت غمها و حزنهایی که داشت، همومی که داشت اونجا ظاهر میشد. هموم خودش رو، غمهای خودش رو در چهره خودش جلو مردم آشکار نمی کرد. بشاش بود. به همه سلام می کرد. اگر کسی او رو آزرده می کرد، در چهره او آزردگی دیده می شد، اما زبان به شکوه باز نمی کرد. اجازه نمی داد در حضور او به کسی دشنام بدهند، از کسی بدگویی کنند. خود او هم به هیچ کس دشنام نمی داد، از کسی بدگویی نمی کرد. کودکان رو مورد ملاتفت قرار می داد. با زنان مهربانی می کرد. با ضعفا کمال خوشرفتاری رو می کرد. با اصحاب خود شوخی می کرد. با آنها مسابقه اسب سواری می گذاشت. پارسایی او، زهد او، زیراندازش یک حسیر بود. بالش او از چرمی بود که پر شده از لیف خرما بود. قوت قالب او نان جو بود و خرما. نوشتند که هرگز سه روز پشت سر هم از نان گندم شکم خود را سیر نکرد. نان گندم، نه غذاهای رنگارنگ. ام المؤمنین عایشه میگوید که گاهی یک ماه از مطبخ خانه ما دود بلند نمیشد. سوار بر مرکب بیزین و برگ میشد. اون روزی که اسبهای قیمتی رو سوار میشدند با زین و برگهای مجهز و تفاخر میکردند، این بزرگوار در بسیاری از جاها سوار بر درازگوش می شد. حالت تواضع به خود می گرفت. با دست خود کفش خود را وصله می زد. این همون چیزیست که اون شاگرد برجسته این مکتب بارها انجام داد و در روایات راجع به او امیرالمومنین علیه السلام این رو خیلی شنیدید. در حالی که تحصیل مال از حلال را جایز می دانست و می فرمود نعم العون علی تقوی الله الغنا، جایز بود که می فرمود جایز برید از طریق حلال، نه از حرام، نه با تقلب، نه با دروغ و کلک، از راه حلال کسب مال بکنید. اما در این حال خود او اگر مالی هم از طریقی به دستش می رسید صرف فقرا می کرد. عبادت او اونچنان عبادتی بود که قدمهای او، پاهای او از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد. بخش عمده ای از شبها رو به بیداری و عبادت و تضرع و گریه و استغفار و دعا می گذرانید. با خدای متعال راز نیاز میکرد، استغفار میکرد. غیر از ماه رمضان، ماه شعبان را، ماه رجب را، در بقیه اوقات سال اونطور که شنیدم روز در میان را روزه میگرفت در اون هوای گرم. اصحاب او عرض کردن یا رسول الله، تو که گناهی نداری، خدای متعال غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر در سوره فضل یغفر لک ما لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر آمده. این همه دعا و عبادت و استغفار چرا؟ میفرمود افلا اکون عبدا شاکرا، شکرگزار نباشم، بنده سپاسگزار خدا نباشم که این همه به من نعمت داده؟ این رفتار پیغمبر بود. استقامت او استقامتی بود که در تاریخ بشری نظیر او رو نمیشه نشان داد. اونچنان استقامتی به خرج داد که توانست این بنای مستحکم خدایی را که ابدی است پایه‌گذاری کنه. مگر ممکن بود؟ با استقامت او ممکن شد. با استقامت او یاران اونچنانی تربیت شدند. با استقامت او در اونجایی که هیچ ذهنی گمان نمی برد خیمه مدنیت مندگار بشری برافراشته شد در وسط صحراهای بی آب و علف عربستان. ولذلک فدع و استقم کما امرت. این زندگی پیغمبر، این اخلاق پیغمبر، اخلاق شخصی پیغمبر این هاست. اخلاق حکومتی پیغمبر عادل بود، با تدبیر بود. تدبیر او، کسی که تاریخ ورود پیغمبر به مدینه رو بخونه، اون جنگ‌های قبیله‌ای، اون حمله کردن‌ها، اون کشوندن دشمن از مکه به وسط بیابان‌ها، اون ضربات متوالی، اون برخورد با دشمن عنود، اون چنون تدبیری انسان در خلال این تاریخ مشاهده می‌کنه که حیرت آوره. که مجال نیست که من حالا بخوام این رو بیان کنم. اون چنون این تدبیر قوی و حکمت آمیز و همه جانبه است که انسان مبهوت می‌مانه. این تدبیر او. حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود، نمیگذاشت قانون نقض بشود در مورد خودش و در مورد دیگران. خودش هم محکوم قوانین بود. آیات قرآن هم بر این ناطقه. اون بزرگوار هم به شدت خودش بر طبق همون قوانینی که مردم باید عمل میکردن، خود او هم دقیق بر طبق اون قوانین عمل میکرد. اجازه نمیداد تخلفی بشه. وقتی که در جنگ بنی قریظه پیغمبر اکرم رفت و مردهاشون رو گرفتند و خائنهاشون رو به قتل رساندند و بقیه رو اسیر کردند و اموال و ثروت بنی قریظه رو آوردن، چند تا از امهات مؤمنین که یکی همون جناب ام المؤمنین زینب بنت جحش، یکی ام المؤمنین عایشه است، یکی ام المؤمنین حفصه است، اینها به پیغمبر عرض کردند که یا رسول الله، این همه طلا، این همه ثروت از یهود آمده، خب یه مقداری هم به ما بده. پیغمبر اکرم ذره ای، با اینکه زنها مورد علاقش بودن، به اینها محبت داشت، با اونها بسیار خوش رفتار بود، اما حاضر نشد. اگر پیغمبر میخواست بکنه مسلمان هم حرفی نداشتن، لکن حاضر نشد. بعد که زیاد اصرار کردن، پیغمبر با اونها حالت کنارگیری به خود گرفت. یک ماه از زنهای خودش دوری کرد که از او چنین توقعی کردن. بعد آیات شریفه سوره احزاب نازل شد. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات من کن اجرا کریما یا رزقا کریما. گفتش که اگر با من میخواید زندگی کنید، زندگی زاهدانه است. با من اگر میخواید زندگی کنید، تخطی از قانون ممکن نیست. با من میخواهید باشید، راه اینه. حاضر نشد. عهد نگهدار بود از خصوصیات خلقیات حکومتیش. عهد را نگه میداشت. عهد شکنی هیچ وقت نکرد. با او قریش عهد شکنی کردن، اما او نکرد. یهود بارها عهد شکنی کردن، او نکرد. رازدار بود. وقتی به جنگ به طرف مکه و فتح مکه حرکت میکرد، هیچ کس نفهمید پیغمبر کجا میخواد بره. بسیج کرد همه لشکر رو، گفت بریم بیرون. گفتن کجا؟ گفت بعد معلوم خواهد شد. هیچ کس اجازه نداد بفهمد که پیغمبر داره میره مکه. کاری کرد پیغمبر که تا نزدیک مکه رسیده بود، قریش هنوز خبر نداشتن که پیغمبر داره میاد مکه. رازداری او و عمق او. دشمنها رو یک جور نمیدانست. این از نکات مهم زندگی پیغمبر است. بعضی از دشمنها دشمنهایی بودن که دشمنیشون عمیق بود، اما پیغمبر ملاحظه میکرد خطری ندارن، خطر عمده‌ای ندارن، با اینا کاری نداشت، با اونا آسانگیر. بعضی ها خطر داشتن، اما پیغمبر اونها رو مراقبت میکرد، زیر نظر داشت، مثل عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی منافق درجه یک، توطئه هم میکرد علیه پیغمبر، لکن پیغمبر چون او رو زیر نظر داشت، کاری به کار او نداشت. بود تا اواخر عمر پیغمبر، اندکی قبل از وفات پیغمبر، عبدالله عبی از دنیا رفت. 10 سال پیغمبر این مرد رو تحمل کرد. اینا دشمنایی بودن که از ناحیه اونها خطر جدی تهدید نمی کرد حکومت او را و نظام اسلامی را و جامعه اسلامی را. اما با دشمنانی که خطر از ناحیه اونها بود، به شدت سختگیر بود. همون آدم مهربان، همون آدم دلرحم، همون آدم پرگذشت و با اغماض، بنی قریظه را، خائنان بنی قریظه را که چند صد نفر می شدن، در یک روز دستور داد به قتل رسوندن همشون را. بنی نذیر را از مدینه بیرون کرد، بنی قینقاع را بیرون کرد، خیبر را رفت فرد کرد. چون اینا دشمن های خطرناکی بودن، پیغمبر با اونها اول ورود به مکه کمال مهربانی را به خرج داده بود. اینها در مقابل خیانت کردند، خنجر از پشت زدند، خباثت کردند، توطئه کردند، تهدید کردند. پیغمبر اغماض در مقابل چنین دشمنی نکرد. عبدالله ابن عبی را تحمل میکرد، یهودی داخل مدینه را تحمل میکرد، قرشی پناه آورنده به او یا بی آزار را تحمل میکرد. وقتی رفت مکه را فتح کرد، چون دیگه خطری از ناحیه اونها نبود، حتی امثال ابی سفیان و بعضی از بزرگان دیگر را نوازش هم حتی کرد. اما این دشمن غدار خطرناک غیر قابل اطمینان را به شدت سرکوب کرد. اینا اخلاق حکومتی این بزرگوار. در مقابل وسوسه های دشمن هوشیار، در مقابل مؤمنین خاکسار، در مقابل دستور خدا مطیع محض، عبد، عبد به معنای واقعی. در مقابل مصالح مسلمان ها بیتاب برای اقدام و انجام. این خلاصه ای از شخصیت این بزرگواره. پروردگارا از تو درخواست میکنیم ما را از امت پیغمبر قرار بده، ما را که خود میدانی دلهای ما لبالب از محبت پیغمبره، با این محبت نورانی و آسمانی زنده بدار، با همین عشق بی پایان ما را از این دنیا ببر، زیارت چهره پیغمبر را در قیامت نصیب ما بفرما، عمل به احکام پیغمبر و تشبه به اخلاق آن بزرگوار را نصیب ما بگردان، او را به معنای واقعی کلمه اسوه ما قرار بده و مسلمان ها را قدردان آن بزرگوار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة الخلف القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صلی علی ائمة المسلمین و حمات المستضعفین و هداة المؤمنین. در خطبه دوم بحثی در این زمینه عرض میکنم که این وحدت ملی که شعار امسال ماست و به شدت از طرف دشمنان و مغرضان تهدید میشود چگونه قابل تحققه. من امیدوارم همه کسانی که به نظام اسلامی و به این قانون اساسی از بن دندان معتقد هستند توجه کنند به این عرایض امروز ما. اون کسانی که معتقد نیستند اونها هم اگر توجه بکنند که خوشبختانه عددی نیستند در جامعه ما، شاید اونها هم براشون وسیله‌ای باشه برای اینکه هدایت الهی رو برای خودشون فراهم بکنن. امروز البته این اجتماع اجتماع عظیمی است، غیر از مردم عزیز تهران که در نماز جمعه شرکت می‌کنن، جوانانی از جوانان مؤمن و خوب قوم و جماعتی از علما و ائمه محترم جماعت تهران امروز حضور دارن در این نماز. من اینجور عرض میکنم، انقلاب یک تحول بنیادین هست بر اساس یک سلسله ارزش ها. یک حرکت به جلو محسوب میشود. اون چه در کشور ما واقع شد که انقلاب اسلامی است، این چنین چیزی بود، یک تحول عظیم بود در ارکان سیاسی و اقتصادی جامعه و ارکان فرهنگی جامعه و یک حرکت به جلو، یک اقدام به سمت پیشرفت این کشور و این ملت. ما البته در نظامی که بر اساس انقلاب به وجود آمد از شرق و غرب الگو نگرفتیم. این نکته بسیار مهمی است. نمی توانستیم ما از کسانی الگو بگیریم که نظامهای اونها و رفتارهای اونها رو غلط و برخلاف مصالح بشریت می دانستیم. بحث تعصب مذهبی و دینی مطرح نبود، بحث تعصب جغرافیایی مطرح نبود، بحث این بود که پایه‌هایی که نظام‌های شرقی اون روز که امروز در دنیا دیگه چنین هویتی وجود ندارد، نظام‌های کمونیستی بر اونها بنا شده بود، همچنین پایه‌هایی که نظام‌های غربی بر اونها بنا شده بود پایه‌های غلطی بود، لذا ما از اونها الگو نمی توانستیم بگیریم و نمی خواستیم بگیریم. الگوی ما ارزش های دیگری بود که حالا به مقداری از اون ارزش ها اشاره خواهم کرد. اما چرا از اون دو رژیم دنیایی جهانی، رژیم شرقی کمونیست و رژیم غربی سرمایه‌داری، چرا الگو نگرفتیم؟ چون رژیم‌های باطلی بودن. اما شرقی‌ها، رژیم‌های کمونیست، یک رژیم‌های مستبدی بودن که با شعار مردمی، شعار حکومت کارگری سر کار آمده بودن. اشرافی هم بودن، با اینکه دم از ضدیت با اشرافیگری می‌زدند، عملاً حکومت‌ها، حکومت‌های اشرافی از لحاظ استبداد، در نهایت درجه استبداد، حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد، بر فرهنگ، بر سیاست، بر فعالیت‌های گوناگون اجتماعی و غیره، یک چنین رژیم‌هایی بودند. مردم در رژیم‌های شرقی هیچ کاری محض بودن. بنده از نزدیک هم رفته بودم این کشورها رو دیدم در این اواخر عمرشون، حتی بعضی از کشورهای عقب افتاده و فقیرشون هم در رأسشون که یک رژیم به اصطلاح قول خودشون کارگری سر کار بود، همون رفتارهای اشرافیگری، همون کارهای غلط دربارهای قدیم رو تکرار می کردن. نه انتخاباتی در این کشورها بود، نه رأی مردمی به کار بود. به خودشون میگفتن دموکراتیک، ادعای مردمی بودن میکردن. مردم هیچ کاری محض بودن. از لحاظ اقتصادی 100% وابسته به دولت، از لحاظ کارهای فرهنگی 100% وابسته به دولت. خب چنین رژیم هایی محکوم به فنا بود، معلوم بود. البته چون شعارهاشون شعارهای براقی بود، جذابی بود، توانستن در اطراف دنیا جوانهایی رو به خودشون جذب کنن، حکومتهایی تشکیل بدن. اما دیگه عمری نمیتوانستن بکنن. دیدید آخرش هم به کجا رسیدن؟ بعد از چند ده سال به کلی زائل شدن. خب اونها برای ما قابل الگو گرفتن نبود. اون روزی که انقلاب ما پیروز شد، یعنی 21 سال قبل از این، هیچ انقلابی در دنیا وجود نداشت که وقتی پیروز می شود گرایش به همین حکومت شرقی، حالا یا مارکسیسم یا سوسیالیسم که مرتبه رقیق ترش بود، نداشته باشه. لکن اسلام، ملت ایران و رهبر این ملت رد کردن، قبول نداشتن، نپسندیدن، گذاشتن کنار. این مال رژیم های شرقی. از غرب هم نمیخواستیم و نمیتوانستیم الگو بگیریم، چون غرب چیزهایی داشت اما به قیمت نداشتن چیزهای مهمتری. در غرب علم بود اما اخلاق نبود، ثروت بود اما عدالت نبود، صنعت و تکنولوژی پیشرفته بود اما همراه با تخریب طبیعت و اسارت انسان بود. اسم دموکراسی و مردم سالاری بود اما در حقیقت سرمایه سالاری بود، نه مردم سالاری. اسمش مردم سالاری بود. الانم همینجوره. اینی که من عرض میکنم این ادعای من نیست. من از قول فلان نویسنده مسلمان متعصب نقل نمی کنم، از قول خود غربی ها من این رو عرض می کنم و نقل می کنم. الان در کشورهای غربی، در خود آمریکا، اون چیزی که به نام دموکراسی و انتخابات وجود دارد صورت انتخابات است، باطن او حاکمیت سرمایه است. من مایل نیستم اسم بیارم از نویسنده ها، اما نویسنده های آمریکایی که حالا بهتر همینه که نه اسم کتاب رو بیارم نه اسم نویسنده رو بیارم، اما خود اونها تشریح میکنن، مینویسن، تبیین میکنن که این انتخابات شهرداری ها، انتخابات نمایندگی مجلس و انتخابات ریاست جمهوری با چه سازوکاری انجام میگیره. که کسی نگاه کنه خواهد دید در اونجا آراء مردم تقریبا هیچ کار است. اونچه که حرف اول و آخر نمیزنه پوله، پول و سرمایه داری و شیوه های تبلیغاتی مدرن و همراه با فریب و جذاب از نظر آحاد مردم سطحی نگر. اسم دموکراسی هست، باطن دموکراسی مطلقا نیست. پیشرفت های علمی در غرب بود، اما این پیشرفت های علمی وسیله شده بود برای استثمار ملت های دیگر. غربی ها به مجرد اینکه قدرت علمی پیدا کردن، اون رو تبدیل کردن به قدرت سیاسی، به قدرت اقتصادی و راه افتادن دنیا. شرق و غرب دنیا رو هر جا کشوری ممکن بود روش دست بگذارن و اون رو استثمار بکنن بی‌دریغ کردن. هر جا نکردن ممکنشون نشد. آزادی در غرب بود، اما آزادی همراه با ظلم و همراه با بی‌دندوباری و همراه با در غرب بود اما آزادی همراه با ظلم و همراه با بی‌دندوباری و همراه با افسار گسیختگی. روزنامه ها در غرب آزادن، همه چی می نویسن، اما روزنامه ها در غرب مال کیان؟ مگه مال مردمن؟ خب این که چیز واضحیه دیگه، برن نگاه کنن ببینن. یک دونه روزنامه قابل ذکر شما در همه اروپا و همه آمریکا نشان بدید که مال سرمایه دارها نباشه. خب پس روزنامه که آزاده، یعنی آزادی سرمایه دار که حرف خودش رو بزنه، هر کسی میخواد خراب کنه، هر کسی میخواد بزرگ کنه، در هر طرف میخواد افکار عمومی رو بکشه، این که آزادی نشد. یک نفر اگر پیدا شد علیه صهیونیست حرف زد، مثل اون آقای فرانسوی که چند تا کتاب علیه صهیونیست ها نوشت، اونم نه این که علیه به اون معنا، گفت اینی که میگن صهیونیست ها یهودی ها رو در کوره های آدم سوزی سوزوندن و فلان، این اصل نداره. دیدید چه کارش کردن؟ اگر کسی وابسته به سرمایه دارها نباشه، وابسته به مراکز قدرت سرمایه داری نباشه، نه حرفش زده میشه، نه صداش به گوش کسی میرسه، نه آزادی بیان داره. بله، سرمایه دارا آزادن که به وسیله روزنامه های خودشون، به وسیله رادیوهای خودشون، به وسیله تلویزیون های خودشون هر چی رو دلشون میخواد بگن. این آزادی ارزش نیست، این آزادی ضد ارزشه. مردم رو به بندوباری بکشن، مردم رو به بی‌ایمانی بکشن، هر جا میخوان جنگ درست کنن، هر جا میخوان صلح تحمیلی درست کنن، هر جا میخوان اسلحه بفروشن، آزادی یعنی این. خب این نظام غربی برای ملتی که با جان خود، با جان عزیزان خود قیام کرده بود، در رأسش یک عالم ربانی بود، یک جانشین پیغمبران بود، نمیتوانست الگو باشه. پس ما الگو رو نه از رژیم‌های شرقی گرفتیم، نه از رژیم‌های غربی گرفتیم. الگو رو ما از اسلام گرفتیم. و مردم ما بر اثر آشنایی با اسلام، کتاب‌های اسلامی خونده بودن، با روایات آشنا بودن، با قرآن آشنا بودن، پای منابر نشسته بودن، در این دهه‌های اخیر روشنفکران مذهبی کارهای زیادی کرده بودن، از علما، روحانیون، فضلا، دانشگاهی‌ها. مردم یک سلسله ارزش‌هایی براشون جا افتاده بود، دنبال اینها بودن. در محیط رژیم گذشته هر چه نگاه می‌کردن از این ارزش‌ها خبری نبود. انقلاب برای این ارزش‌ها بود. حالا این ارزش‌ها چیه؟ این که گفته میشه ارزش‌ها، من یه تعدادی از این ارزش‌ها رو عرض می‌کنم. البته اگر بخواهیم این ارزش‌ها رو در یک کلمه بیان کنیم، من عرض می‌کنم اسلام. اما اسلام یک کلمه مجملی است، تفاسیر گوناگونی از او میشه. لذا ارزش هایی که برای این ملت اهمیت داشت دنبال او بودن که در داخل اسلام همش هست، اینا بخشی از اونها یعنی اینها. اول ایمان، مردم از هرهری مسلکی و بی بندوباری و بی ایمانی بیزار و ناراضی بوده، میخواستن دلشون به ایمانی قرص باشه. ارزش بعدی عدالت، مردم میدیدن که جامعه جامعه غیر عادلانه است، ظلم میشه بیدریق، از بالا تا پایین ظلم میکردن، خداهاشون هم به خودشون ظلم میکردن. در داخل رژیم طاغوت اونجا هم نسبت به هم دیگه ظلم و بی‌عدالتی روا می‌داشتن، به مردم هم بی‌نهایت ظلم می‌شد، در قضاوت ظلم می‌شد، در تقسیم ثروت ظلم می‌شد، در کار ظلم می‌شد، به شهرهای دوردست ظلم می‌شد، به آدمای ضعیف ظلم می‌شد، همه جا ظلم بود، ظلم محسوس بود، انسان با پوست و گوشت خودش ظلم را حس می‌کرد. در اون رژیم طاغوتی دنبال عدالت بودن. رفع شکاف طبقاتی و رفع فقر، اینم یکی از ارزش‌هایی بود که دنبالش بودن مردم. این باز مقوله دیگری است غیر از عدالت. این در جامعه یک کسی یا یک مجموعه در اوج غنا و برخورداری، یک عده دیگه از اولویات زندگی محروم، این چیزی است که هر کسی از او مشمئز میشه، او رو نمیپسنده. رفع شکاف طبقاتی، نزدیک کردن. ما مثل کمونیستا ادعا نمی کردیم که همه بیان نانخور دولت بشن ما به همه حقوق مساوی بدیم، نه، اما شکاف طبقاتی به این صورت با این عمق، این قابل قبول نبود برای مردم و برای انقلابیون مسلمان و برای رهبر اونها. مردمی بودن، مردمی بودن، رژیم طاغوت و قبل از اون رژیم‌های قبلی در ایران مردمی نبودن، مردم هیچ کاره بودن. یک نفری آمده بود به کمک انگلیس‌ها در تهران کودتا کرده بود، خودش رو پادشاه نامیده بود، انگلیس‌ها به کمکش کرده بودن، بعدم که خواست بره از ایران، یعنی خواستن ببرنش که به دردشون نمیخورد، پیر شده بود، پسرشو جانشین خودش کرد. آخه این پسر کیه؟ چیه؟ مردم بس چه کارن؟ رأی مردم چی؟ اصلا مطرح نبود. قبل از اونام قاجاریه بودن، یک فاسد میمرد، یک فاسد دیگر به جای خودش میذاشت. مردم در اداره حکومت، تعیین حکومت، هیچ کاره محض، این رو مردم نمیپسندیدن. ارزش مردمی بودن، میخواستن حکومت مال مردم باشد، درخواسته از مردم باشد، متعلق به مردم باشد، رأی مردم در او اثر داشته باشد. ارزش بعدی دینداری، میخواستن مردم متدین باشن. اون رژیم گذشته مردم رو به بی‌دینی سوق میداد، در همه جا، در محیط جامعه، در سربازخانه، در دانشگاه، در مدرسه، هر جا ممکن بود که کاری بکنن که مردم رو از دین و دینداری و تدین سوق بدن، دور کنن، میکردن. مردم نمیخواستن، مردم متدین بودن. این مردم نشان دادن که ایمان و اعتقاد به اسلام تا اعماق جان اونها نفوذ داره، میخواستن متدین باشن. پس تدین یکی دیگه از اون ارزش هایی بود که پایه انقلاب بود. دوری از اسراف و تجمل در منطقه زمامداران، در سطح زمامداران، حالا آحاد مردم، البته تجمل و اسراف همه جا بده، اما اون چیزی که مردم رو وادار میکرد که نسبت به این قضیه حساسیت نشان بدن این بود، رفتارهای مصرفانه و متجملانه و ولخرجی ها در سطح حکومت با مال مردم. این از اون چیزایی بود که مردم نمیخواستن نظام اسلامی بر اساس این ارزش به وجود آمد که چنین چیزی نباشه. سلامت دینی و اخلاقی زمامداران، میخواستن که اون کسانی که در رأس جامعه هن متدین باشن، فاسد نباشن، اخلاقشون فاسد نباشد، رفتارشون فاسد نباشد، خودشون فاسد نباشن، دوربریاشون فاسد نباشن، که اون روز بودن. رواج اخلاق فاضله یکی از ارزش‌ها این بود که اخلاق نیک، خلقیات اسلامی و پسندیده در بین مردم شیوع پیدا کنه. برادری، محبت، همکاری، صبر، اغماز، بخشش، دستگیری از ضعفا، کمک به ضعفا، گفتن حق، اینا بین مردم رایج بشه. اینی که از ارزش‌های اساسی انقلاب. آزادی فکر و بیان، اینم یکی از ارزش‌های انقلاب بود. می‌خواستن مردم بتوانن فکر کنن. اون روز آزادی فکر هم نبود، آزادی بیان هم نبود، آزادی تصمیم گیری هم نبود. مردم این رو نمیخواستن، میخواستن این هم باشه. استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، مردم میخواستن که این کشور از لحاظ سیاسی محکوم فلان رژیم اروپایی یا آمریکا نباشد، از لحاظ اقتصادی اقتصاد او وابسته به کمپانی‌های جهانی نباشه که هر کاری میخوان با این کشور بکنن. اون روز بود. از لحاظ فرهنگی میخواستن این ملت با فرهنگ عمیقی که دارای فرهنگ غنی هست خود دنبال رو و کورکورانه تابع فرهنگ بیگانه نباشه. اینا رو میخواستن. اینا ارزش‌های انقلاب. ارزش ها که میگیم یعنی دین، ایمان، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، آزادی فکر، رواج اخلاق فاضله، حکومت مردمی، حکومت صالح، انسانهای برخوردار از دین و تقوا در رأس کارها. این نظام بر این پایه ها بنا شد، در یک جمله بر پایه اسلام. اسلام یعنی اینها. ابزار، گوش کنید، ابزار تحقق این خواسته ها چی بود؟ روح ایمان مردم و جهاد و فداکاری و ایثار مردم، همین مردم مؤمن. اون چیزی که توانست این بنای رفیع را، این بنای اسلامی را بعد از قرنها در این مملکت بر سر پا بیاره چی بود؟ او عبارت بود از این که یک ارزش‌هایی از این قبیل که عرض کردی پایه بنای نظام جدید باشد و یک زندگی نوینی در این عالم به وجود بیاد، در این منطقه از عالم، بر اساس این ارزش‌ها. برای این مردم فداکاری کردن، برای این مردم جان خودشون و فرزندانشون رو در معرض جهاد فی سبیل الله و شهادت قرار دادن و بسیاری شهید شدن. مردم می دانستن چی می خوان. مردم دنبال این چیزا بودن. عرض خواهم کرد من بعدن که این ارزش ها در جامعه همه قابل تحققه و اون که به وسیله نظام اسلامی به وجود آمد اون چی مقداری بود که هیچ کس گمان او را هم نداشت، تصور او را هم نمی کرد. ما امروز البته خودمون رو مقایسه می کنیم با وضعیت مطلوب، البته خیلی عقبی، اما اگر مقایسه کنیم با اون وضعیتی که اون روز بود با اون وضعیتی که در جاهای دیگر بود، اون وقت می بینیم که این نظام خیلی با توفیق توانست در این میدان حرکت بکنه و این انقلاب حقیقتاً کارایی نشون داد و مردم همین رو میخواستن. مخبران بنشینن بگن که مردم نمیدانستن چی میخوان، نخیر، مردم میدانستن، مردم اسلام رو میخواستن.
اسلام فقط نماز خوندن و سجده کردن نیست، اونها هم جزء به اسلامه. اسلام یعنی بنای یک نظام اجتماعی، یک زندگی عمومی برای یک ملت بر این پایه‌های مستحکمی که میتوانه سعادت دنیا و آخرت اونها رو تامین کنه، میتوانه علم و پیشرفت و صنعت و ثروت و رفاه و عزت بین المللی و همه چیز رو میتوانه برای اونها فراهم کنه. مردم دنبال این بودن. اون کسانی که خودشون اسلام رو نه میشناختن و نه ته دل اونچنان اسلامی رو میخواستن، حد اقلش این بود که جرأت نمی کردن که به رژیم های طاغوتی غربی پشت کنن یا بی‌اعتنایی بکنن. حالا اینجا میشینن این طرف اون طرف میگن که مردم در جمهوری اسلامی، در رفراندوم جمهوری اسلامی نمیدونستن چی میخوان. چطور نمیدونستن چی میخوان؟ مردم اگر نمیدانستن 8 سال جنگ تحمیلی رو این مردم با جان خودشون، با فداکاری های خودشون پیش بردن، چیزی که نمیدانن چطور براش فداکاری میکنن. مردم خوب میدانستن چی میخوان، الان هم خوب میدانن چی میخوان. خب این ارزش ها، حالا این ارزش هایی که در جامعه هست و پایه نظام اسلامی است، باید اولا یک جا پذیرفته شود. اگر بعضی از اینها را قبول داشته باشیم، بعضی را قبول نداشته باشیم، کار ناقصه. به بعضی اهمیت بدیم، به بعضی اهمیت ندیم، مقصود حاصل نخواهد شد. این یک. ثانیا خود انقلاب حرکت است، تحول است، رفتن به جلو است. بر پایه این ارزش ها جامعه باید حرکت کند، باید به جلو برود، باید تحول پیدا کند، باید روز به روز روش های غلط را اصلاح کند، یک قدم جدید بردارد تا بتواند برسد به نتیجه. عزیزان من، انقلاب یک امر دفعی نیست، یک امر تدریجی است. انقلاب یک مرحله اش که تغییر نظام سیاسی است، این دفعی است. اما در طول زمان انقلاب باید تحقق پیدا کند. این تحقق چجوری است؟ این به این است که اون بخش هایی که عقب مونده است، تحول پیدا نکرده است، باید تحول پیدا کند و روز به روز راه های جدید، کارهای جدید، فکرهای جدید، روش های جدید در چارچوب اون ارزش ها و بر پایه اون ارزش ها در جامعه به وجود بیاد و پیش بره، تا بتوانند اون ملت با نشاط، با قدرت به سمت هدف خودشون حرکت کنن. برگشت غلط است، عقبگرد خسارت است، اما ایستادن هم غلط است. باید برن جلو، باید حرکت کنن. حالا این پیشرفت ها در کجاست؟ این تحولی که میگیم باید به وجود بیاد، این حرکت به جلو در کجاست؟ در همه مناطق مربوط به زندگی جامعه. در قانون، قوانین تحول پیدا میکنه، روز به روز بهتر و کاملتر باید بشه. در فرهنگ عمومی مردم، در اخلاق عمومی مردم، روز به روز بایستی تحول بشه و پیشرفت حاصل بشه. در نظام علمی و آموزشی کشور، در روش های اقتصادی، فعالیت های اقتصادی، در هنر، در امور حکومت و اداره کشور، حتی در حوزه های علمیه، انسان های با فکر، انسان های شجاع، انسان های روشنبین بایستی روز به روز روش های جدید، کارهای جدید، فکرهای جدید، آرمانهای جدید بر اساس همون ارزش ها و در چارچوب ارزش ها به وجود بیارن، پیش برن. اون وقت میشه انقلاب، یک انقلاب کامل و روز به روز تمام شدنی هم نیست ها. این تکامل تمام شدنی هم نیست، یعنی هر 10 سال یه بار، 20 سال یه بار اگر نگاه کنه انسان به کشور، خواهد دید در بخش‌های مختلف پیشرفت و ترقی کرده. خب پس 3 تا عنصر در اینجا لازم شد. من دارم میخواد جوانها بیشتر به این نکات توجه کنن و به خصوص عناصری که در زمینه‌های فعالیت‌های سیاسی تأثیرگذار هستن درست توجه کنن. 3 عنصر در اینجا اساسی است. یکی این که ارزش‌هایی که انقلاب بر اساس آنها پدید آمده است، این ارزش‌ها مورد توجه باشد و به شدت از آنها حراست بشود. این یک. دوم این که این ارزش‌ها را با هم ببینند. اینجور نباشه که یکی به استقلال سیاسی و فرهنگی، استقلال اقتصادی توجه بکند، به دینداری توجه نکند. به دینداری توجه بکند، با آزادی فکر توجه نکند. به آزادی فکر و بیان توجه بکند، به حفظ دین و ایمان مردم توجه نکند. اینها نمیشه. اینجوری اگر باشد ناقص کار انجام میگیرد. مجموعه باید به همه مجموعه ارزش ها توجه بکند. بالاتر از همه دستگاه های حکومتی هستند که باید به تمام این ارزش ها توجه کنند، همه اونها را مورد توجه و حفاظت و حراست قرار بدن. این عنصر دوم. عنصر سوم، حرکت به جلو، رکود و سکون و سکوت موجب می شود که جمود به وجود بیاد، تحجر به وجود بیاد، کهنگی به وجود بیاد، کارایی خودش رو از دست بده. کهنگی دنبالش ویرانیه. اگر بخواهند کهنگی به وجود نیاد، باید پیشرفت به جلو باشد، باید حرکت به جلو باشد. این حرکت به جلو همونیست که من در روز تاسوعا از او تعبیر کردم به اصلاحات انقلابی. اصلاحات، پیشرفت، نوآوری بر اساس ارزش‌های انقلاب. این اگر نباشه جامعه دچار ناکامی خواهد شد. خب این اون اصول اساسی است. ارزش‌ها را توجه کنیم، در ارزش‌ها تبعیض قائل نشیم، در چارچوب ارزش‌ها تحول و حرکت به جلو را با جدیت تمام دنبال کنیم. حالا به طور طبیعی در جامعه بعضی ها هستن که به بعضی از این 3 رکن توجه میکنن، به بعضی توجه نمیکنن. بعضی ها هستن به ارزش ها توجه میکنن، به پیشرفت و تحول توجه پیدا نمیکنن. بعضی به عکس، به تحول و پیشرفت توجه پیدا میکنن، تغییر، نوآوری، اما به رعایت ارزش ها توجه لازم را نمیکنن. نه اینکه قبول ندارن، قبولم دارن، اما مسئله اولشون مسئله ارزش ها نمیشود، میشود مسئله پیشرفت و تغییر و تحول. یه دم به عکس، به تحول نه اینکه عقیده نداشته باشن، اما مسئله اولشون حفظ ارزش ها. در زمینه ارزش ها یکی به مسئله تدین و ایمان مردم توجه پیدا می کند، یکی بیشتر به مسئله استقلال کشور از کمند تصرف قدرت ها بیشتر توجه می کند، یکی بیشتر به مسئله آزادی توجه پیدا می کند، یکی بیشتر به مسئله اخلاق توجه پیدا می کند. خب این چیز طبیعی است، اشکالی هم ندارد. بهترش این است که همه به همه اجزا توجه کنند. اما اگر چنانچه یک عده‌ای به یک بخش توجه پیدا کردن، یه عده‌ای به یک بخش دیگری توجه پیدا کردن، خیلی خوب، اینا میتوانند مکمل هم باشند. اون کسانی که در جامعه به ارزش ها اهمیت میدهند، اینها مکمل اون کسانی هستند که به تحول و پیشرفت اهمیت میدهند. اون کسانی که به تحول و پیشرفت اهمیت میدهن مکمل اون کسانی بشن که به ارزش ها توجه پیدا میکنن. البته اختلاف به وجود میاد، اما این اختلاف مهم نیست. ممکنه اون کسانی که به ارزش ها بیشتر توجه دارن با اون کسی که به تحول بیشتر توجه دارد بتازن که تو به ارزش ها بی احترامی میکنی. اون کسی که به تحول اهمیت بیشتری میدهد با اون کسی که به تحول کمتر توجه میکند به ارزش ها توجه بیشتر میکند بگه شما به پیشرفت و ترقی و به جلو رفتن اعتنایی ندارید، ایستایی رو ترویج میکنید. اینها هست در جامعه، ممکنه پیش بیاد، اما اشکالی نداره، مهم نیست. همدیگه رو باید تحمل کنن، همدیگه رو باید قبول کنن. وقتی که اساس را که ارزش ها و حرکت در چهارچوب این ارزش ها همه به طور کلی قبول دارن، اینی که حالا یه عده کمتر به یک بخش توجه میکنن بیشتر به بخش دیگه، این خیلی اهمیتی پیدا نمیکنه. دعوا نباید بشود. بین اینها مرزی که وجود دارد یک مرز واقعی نیست، یک مرز تعیین کننده نیست. می توانند با هم یک وحدت عمومی را تشکیل بدهند، هویت کلی جامعه اسلامی و انقلابی را تشکیل بدهند، در واقع مثل دو جناح عمل کنند. دو جناح یعنی دو بال یک پرنده. دو بال یک پرنده اگر هر دو خوب حرکت بکنه، این پرنده بالا خواهد رفت، پیش خواهد رفت. اون کسانی که پابند به ارزشان، اگر این پابندی را خوب حفظ بکنن، البته به تحول هم بی‌اعتنا نباشد. اون کسانی که پابند به تحول و پیشرفتن، دلبسته پیشرفت و رو به جلو رفتن و تغییر و تبدیلن، این رو حفظ کنن، البته به ارزش ها هم توجه داشته باشن. اگر این جور باشد، جامعه از هر دو سود خواهد برد، هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند کرد، انقلاب رو در واقع تکمیل میکنن، پیشرفت را در سایه ارزش ها تحقق میبخشن، میتوانه خوب باشه. البته اون چیزی که میتوانه همه این ارزش ها را مورد نظر قرار بدهد و پیشرفت را شامل حال همه آنها بکند در همه زمینه ها، اون چیزی است که در قانون اساسی ما و در فقه ما پیش بینی شده است. و اون این است که یک فقیه عادل زمان شناسی در جامعه حضور داشته باشد که بتواند انگشت اشاره او به هدایت او کارها رو پیش ببره. چرا فقیه باشه؟ برای اینکه ارزش‌های دین را، ارزش‌های اسلامی را بشناسه. بعضی ممکنه آدم‌های خوبی باشن اما با دین آشنا نباشن، نتوانن اون چرا که مفاد قرآن و سنت و حدیث و مفاهیم دینی است او را درست درک کنن، ممکنه اشتباه کنن، غرضی هم نداشته باشن. پس باید فقیه باشه. چرا باید عادل باشه؟ برای اینکه اگر او تخلف از وظیفه بکند، ضمانت اجرا از دست خواهد رفت. او اگر به فکر خودش باشه، به فکر دنیای خودش باشه، به فکر کامجویی خودش باشه، به فکر قدرت طلبی باشه، به فکر حفظ مسند باشه، اون وقت اون ضمانت لازم برای سلامت این نظام باقی نخواهد ماند. لذا اگر از عدالت افتاد، بدون اینکه لازم باشه کسی او را عزل کنه خودش معذوله. چرا زمانشناس باشه؟ برای اینکه اگر زمانشناس نباشه دنیا رو نشناسه فریب خواهد خورد. باید زمانشناس باشد تا دشمن رو بشناسه، تا حیله ها و ترفندها رو بشناسه، تا بتوانه در مقابل ترفندها اون چرا که لازمه وظیفه و مسئولیت اوست او رو تدارک ببینه و انجام بده. این البته ساز و کارهای لازم در قانون اساسی پیش بینی شده. این اون چیزیست که مطلوب است. البته امروز در نظام اجتماعی ما اون جناح‌هایی که من عرض کردم که بعضی بیشتر به ارزش‌ها توجه می‌کنن، بعضی به تحول و پیشرفت توجه می‌کنن، اینها همدیگر رو کمتر تحمل می‌کنن. اگر همدیگر رو بیشتر از اون چیزی که امروز تحمل می‌کنن تحمل کنن، وجود دو جناح نه فقط مضر نیست بلکه مفید هم هست. می توانند به هم کمک کنند، می توانند مکمل یک دیگر باشند. مطلوب این است که همه به همه اجزاء لازم توجه داشته باشند و عمل کنند. اما حالا اگر اون نشد، عده‌ای به این بخش، عده‌ای به اون بخش توجه می کنند، با هم دشمنی نمی کنند. مهم اینه که به خطرها توجه بشه. هر دو طرف قضیه خطرهایی تهدیدشون میکند. اونهایی که به ارزشها توجه میکنن تحول و تغییر و پیشرفت را ندیده میگیرن، خطر تهجر اونها را تهدید میکنه، باید مراقب باشه. اونهایی که به تحول و تغییر توجه میکنن ارزشها را در درجه اول قرار نمیدن، خطر انحراف در اونها وجود داره، باید مراقب باشه. هر دو طرف باید مواظب باشه. نبادا اون گروه اول دچار جمود و تهجر بشن، نبادا اون گروه دوم دچار انحراف و زمین سازی برای دشمن و مخالفین اساس ارزش ها بشن. این توجه رو اگر داشته باشن دو گروه، اون وقت اون چی که عرض کردم میتوانه جامعه یک جامعه باشد که با همون وحدتی که مورد نظر هست، با همون وحدتی که لازم هست، زندگی خودش رو به سمت تکامل و تعالی که اسلام برای او در نظر گرفته پیش ببره. پس یک خطر عبارت شد از این که دو جناح و دو طرف خودشون غفلت کنن و دچار خطر بشن. اما خطر بزرگتر از اینم وجود دارد. او چیست؟ او خطر نفوذه. از هر دو طرف ممکنه افرادی نفوذ کنند. گاهی دشمن، یک دشمن از هر دو طرف نفوذ میکنه. از اون طرف میاد به عنوان ارزشگرایی با هر گونه تحولی مخالفت میکنه، با راه‌های رفته هم حتی مخالفت میکنه، میخواد اونها رو برگردانه، حرکت انقلابی رو. از این خطرناکتر این طرف قضیه است. به عنوان تغییر، به عنوان تحول، به عنوان پیشرفت کسانی بیان که با اساس ارزش ها مخالفن، با اصل اسلام مخالفن، با اصل تدین مردم مخالفن، با اصل عدالت اجتماعی مخالفن، دنبال همون سرمایه سالاری غربی هن، دنبال کیسه دوختن هن، با اصل رفع تبعیض طبقاتی مخالفن، با اساس ارزش ها مخالفن، با نام دین هم مخالفن ولو به زبان نیارن. اینا به نام تحول، به نام تغییر، به نام پیشرفت، به نام اصلاح بیان وارد میدان بشن، میدانداری بکنن. خب اینا ممکنه در زمینه های بدنه اقتصادی جامعه نفوذ کنن، خطرناک. اگر گوش کنید، اگر در بدنه اقتصادی جامعه این گونه آدم‌های بیگانه و غریبه نفوذ کنند، البته خطرناک است چون اقتصاد مهمه، مال و ثروت در جامعه مهمه، باید دست انسان‌های امین باشه. از اون خطرناکتر این است که بیان در مراکز فرهنگی نفوذ کنند، ذهن مردم، ایمان مردم، باورهای مردم، خط مسیر صحیح مردم را قبضه کنند، در اختیار بگیرند. همون چیزی اتفاق بیفتد که در صحنه مطبوعات و صدا و سیماهای دنیای غرب داره اتفاق میفته، یعنی سرمایه سالاری. سرمایه دارها بیان همچنانی که رادیوها و تلویزیونهای بین المللی امپراتوری خبری دنیا دست اونهاست، بیان در داخل کشور ما مراکز فرهنگی رو هم تصرف کنن، از طریق فرهنگی بخوان اثر بگذارن. این همون چیزیه که بنده چند سال قبل از این نشانه های او رو در گوشه و کنار مشاهده کردم، تهاجم فرهنگی رو گفتم، بعضی پذیرفتن، بعضی هم اصلش رو انکار کردن، گفتن اصلا تهاجم فرهنگی وجود نداره. این تهاجم فرهنگی اینه که کسانی بیان با عدم اعتقاد به اساس ارزش ها دم از تحول بزنن. خب معلومه تحول مورد نظر اونها چی؟ تحول مورد نظر اونها یعنی تحول نظام اسلامی به نظام غیر اسلامی، اینه دیگه. تحول مورد نظر اونها یعنی حذف نام اسلام، حذف حقیقت اسلام، حذف فتح اسلامی. بعضی از اینها رو ما اتفاقا میشناسیم هم، حالا بعضی که از توفاله های پسمونده رژیم گذشتن که در اون رژیم خوردن و چریدن و گوشت حرام بالا آوردن، بعد هم توانستن خودشون رو جا بزنن در لابلای جماعات مردم، حالا یک نفسی بتوانن تازه کنن و سر بلند کنن، ادعای آزادی، ادعای مردم سالاری، ادعای دموکراسی بکنن. همون کسانی که عمله ظلم و جور دستگاهی بودن که قریب 50 سال بر این مملکت حکومت کردن، بیش از 50 سال بر این مملکت حکومت کردن که یک ذره مردم سالاری در اون 50 سال نبود. حالا عمله اونها، کسانی که با همه وجود برای اونها کار کردن، بیان شعار اصلاحات بدن، این اصلاحات معناش چیه؟ این اصلاحات یعنی همون اصلاحات آمریکایی، یعنی بیایید حالا که شما ملت ایران دست آمریکا رو قطع کردید، بیایید برگردید روشتون رو اصلاح کنید، اجازه بدید اربابان آمریکایی تشریف بیارن داخل، بازم زمام اقتصاد و فرهنگ و اداره امور این کشور رو به دست بگیرن. معناش اینه دیگه. یک عده هم توجه کنید، یک عده هم کسانی هستند که اینها مال اون رژیم نیستن، اما از اوائل انقلاب، اول انقلاب، بلکه بعضی پیش از انقلاب نشون دادن که از بنه‌دندان به اداره کشور بر طبق احکام اسلام عقیده‌ای ندارن. اونا اسم اسلام رو میخوان، دوست میدارن اسم اسلام رو، دشمن اسلام به اون معنا نیستن، اما مطلقا اعتقادی به فقه اسلامی، به احکام اسلامی و حاکمیت اسلامی ندارن، معتقد به همون روش های غربیه. اوائل انقلاب هم یه عده از همین ها توانستن امور رو قبضه کنن، در دست بگیرن. اگر امام به داد این انقلاب نمیرسی، همین آقایان خوش خوش انقلاب و کشور رو میبردن، بر میگردوندن، مینداختن تو دامن آمریکا. یه دم اینا دم از اسلام میزنن، دم از اسلام همگاهی میزنن، اما میرن در مقابل کسانی که صریحاً علیه اسلام دارن شعار میدن، با اونها اظهار همبستگی میکنن. گاهی دم از اسلام میزنن میرن شعار ضدیت با حکومت اسلامی، شعار سکولاریست، حکومت غیر دینی، حکومت ضد دینی، حکومت منهای دین، لائیست، این شعارها رو میدن. خب پیداست که اینها نفوذی هستند، اینا جز به اون دسته ای نیستن که ارزش ها را قبول دارند، معتقد به تحولند. نه، اینا نفوذی هستند، اینا بیگانه هستند، اینا غریبه هستند. بنده چند ماه قبل از این در همین منبر نماز جمعه عرض کردم خودی و غیر خودی، فریاد بعضی ها بلند شد که چرا میگید خودی و غیر خودی؟ بله خب غیر خودی اینان، اینا غیر خودی هن، اینا انقلاب را، اسلام را، ارزش ها را قبول ندارن. جناهای خودی باید حواسشون رو جمع کنه. من دو سه تا نکته رو در اینجا عرض میکنم. یک نکته اول که حالا هم اون بیگانه ها، هم پشتیبانان خارج از کشورشون، هم سرویس های جاسوسی، هم اونایی که پشتیبانی تبلیغاتی براشون میکنن در رادیوها، همونایی که احتمالاً به صورت آشکار یا پنهان پول حواله اونها میکنن، اینا بدونن این انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس میکشم اجازه نخواهم داد اینا با مساله این کشور بازی کنن. توجه بفرمایید بنده کسی، توجه کنید، خواهش میکنم توجه بفرمایید، بنده کسی نیستم، اینم بدانن، منم که نباشم، هر کسی دیگه ای در این مقام و مسئولیت باشه همین جوره، امکان نداره غیر از این، امکان نداره. اون دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را تو قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه کار میکنه. اون کسی که در این مسند هست اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیه اسلام و مصالح مردم را اگر نداشته باشد، این روحیه رو و این عمل رو نداشته باشه، شرایط از او سلب شده، او صلاحیت اون وقت نخواهد داشت. لذاست که شما میبینید با همین اصل مخالفن، چون میدانن، میدانن مسئله مسئله اشخاص نیست. زیدی با این نام حالا اینجا این مسئولیت رو به عهده گرفته، البته دشمنن، اما میدانن مسئله با او تمام نمیشه، او هم نباشه یکی دیگه باشه باز به جای او، قضیه همین است، با اصلش مخالفن. بدانن تا وقتی که این اصل، اصل نورانی در قانون اساسی است و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارن، توطئه های اینها ممکنه درد سر درست کنه برای مردم، اما نخواهد توانست این بنای مستحکم رو متزلزل کنه. حرف من خطاب به جناها اینه، توجه کنید، من به جناها عرض میکنم، برادران عزیز، عزیزان، خویشاوندان، برادران، بیایید مرزهای جدیدی رو تعریف کنید، مرزهای نوی رو بیایید تعریف کنید. نظام اسلامی متکیست به ایمان این خیلی عظیم مردم. این مردم ممکنه از لحاظ سیاسی یک عده‌ای به یک جنا یا عده‌ای به جنای دیگه معتقد باشن، اما به اسلام معتقدن. خیال نکنن اون روزی که اون جناح در انتخابات برنده می شود یه جور است، اون روزی که اون جناح دیگر برنده می شود جور دیگر است. نه، اینا مذاق‌ها و مسلک‌های سیاسی است، اینا تشخیص‌های سیاسی است. اعتقاد به اسلام مال این مردم است. مردم میگردن اون کسی رو انتخاب میکنن، اون کسی رو میفرستن به اون مرکز قدرت، چه مجلس، چه ریاست جمهوری، چه جاهای دیگر، هر جای انتخابه، که معتقدن بر اساس ارزش‌های اسلامی میخواهد که این مملکت را از فقر و تبعیض و بی‌عدالتی و بقیه ضعف‌هایی که داره نجات بده. مردم دنبال اینن، دنبال اسلامن. این دو جناحی که در داخل نظام قرار دارن مرزهای جدیدی رو تعریف کنند. اولا مرز بین خودشون رو کمرنگ کنن، یه قدی بیشتر با هم گرم بگیرن. از طرف دیگر مرزشون با اون بیگانه ها رو آشکارتر کنن، واضحتر کنن. ببینید، بحث این که حکومت و دولت با مخالفین نظام چجور رفتار میکنن اون یه بحثه، اما این بحث که فلان جناح سیاسی داخل نظام مواضع خود را در مقابل مخالف چگونه تعریف میکنه، این حرف دیگه است. ما به عنوان حکومت این مخالفی که در داخل جامعه وجود داره، ولی اون مخالف نظام هم هست، اما تا وقتی که توطئه نکرده است، معارضه نکرده است، جان و مال و ارض و ناموس و حیثیت او امانت هست، ما باید از او دفاع کنیم و میکنیم. اگر دزدی توی خیابان رفت دزدی کرد، ما نمیپرسیم که خانه موافق نظام را دزدی کرده است یا خانه مخالف نظام را. هر کی رو دزدی کرده باشه مجازاتش میکنیم. اون کسی که به طور غیر قانونی قتل نفس بکند، ما نمیگیم چه کسی را کشته است. اگر غیر قانونی کشته باشد باید مجازات بشه، فرقی نمی کنه. اون وقتی که میخواهیم پلیس را، مأمور امنیت را مأمور کنیم که برود امنیت را حفظ کند، نمیگیم برو امنیت را در اون منطقه ای، از اون خانه ای، از اون شهری که مردم آن بیشتر معتقده به نظامن حفظ کن. نه، حکومت یک وظیفه‌ای دارد نسبت به همه آحاد مردم، مسلمان باشن، غیر مسلمان باشن، هر جور که باشن، موافق نظام باشن، مخالف نظام باشن. تا وقتی به معارض و توطئه کننده و برخورد کننده و عامل دشمن تبدیل نشدن، رفتار حکومت با اونها رفتاری است مثل مؤمنین، مثل بقیه مردم، هیچ تفاوتی نداره. این یه حرفه. اما رفتار جناح‌های سیاسی غیر از رفتار حکومت هست. جناح‌های سیاسی باید موضعشون رو مشخص کنن، باید صریحاً نسبت به اون کسی که با اسلام مخالف است، با انقلاب مخالف است، با راه امام مخالف است، با اساس اسلامی برای این نظام مخالف است، باید موضعشون رو روشن کنن، مرزهاشون رو روشن کنن. همینطور در مقابل کسانی که علی الظاهر متدینن اما به تحول انقلاب، به اصل انقلاب هیچ اعتقادی ندارن، متحجرین، جامدین، با اونا هم باید مرزهاشون رو مشخص کنن. نمیگیم جنگ کنن، نمیگیم دعوا و مبارزه کنن، اما موضع را مشخص کنن. این حرف ما به جناح‌های سیاسی است. البته آحاد مردم مواضعشون روشن. من این خطابم که عرض کردم خطاب به آحاد مردم نیست. آحاد مردم میدانم، آحاد مردم، من اون روزم عرض کردم هیچ شکلی از این ملت عظیم و شجاع و مؤمن و سلحشور و انقلابی و باوفا و پرگذشت و صمیمی واقعا نیست. اون چه که توقع هست از این اثرگذاران سیاسی، از کسانی است که می نویسن، از کسانی است که میگن، نباید بگذارن که اون چه دشمن میخواد انجام بگیره. و من به شما عرض کنم امروز اساس حرکت دشمن علیه این نظام، اساس حرکت، یک حرکت باز هم فرهنگی و روانی است. میخوان مردم را به آینده این کشور بدبین کنن، نومید کنن. میخوان مردم را به انقلاب بدبین کنن. میخوان مردم را به دولت مردان بدبین کنن. میخوان مردم را به مسئولین متدینی که در بخش‌های مختلف هستند، در قوه مجریه، در قوه قضاییه، در قوه مقننه بدبین کنن. اساس اینه. میخواهند بین مسئولین جدایی بیندازن، بین اونها رو نقار ایجاد کنن. هدف ها اینا. میخوان یک تصویر تاریکی از آینده تصویر کنن. اون چه که موجب شد من از مطبوعات گله کنم و شکایت کنم اینه. مطبوعات درست همین، اون مطبوعات فاسد درست همین کارها رو میکردن. تصویر از آینده، تصویر کج، معوج، نومید کننده، تصویر از وضع فعلی، تصویر خلاف واقع، جو تشنج، ایجاد جو تشنج در جامعه، ایجاد بدبینی قشرها به یک دیگر، بعضیشون حتی ایجاد این فکر که دست مسئولین کارایی ندارن، اینم از اون غلط هاست. نه، دولت کارایی دارد، امکانات دارد، می تواند کارهایی رو بکند و مشغول هم هستند و به فضل پروردگار وظایف خودشون رو می کنند و انجام می دن. این کاریست که کار دشمن است، این خواست دشمن است. نبایستی هیچ کس به این کمک کنه. اون چی که من می خوام عرض بکنم، همه کسانی که در صحنه سیاسی کشور حضور دارن به ارزش ها و پایه های اساسی این انقلاب اطمینان پیدا، اعتماد کنن. بدانید اون چیزی که میتوانه این کشور رو نجات بده همون چیزهایی که گفتم که همه در اسلام مندرج است. اسلامی که میتوانه، البته انسانهای کارآمد، مؤمن، خوشبختانه امروز مسئولین اینجورن. من باز هم مجددن مسئولین کشور را، رؤسای قوا را، رئیس جمهور را، بسیاری از اجزای دولت را، البته به بعضی از اجزای دولت من ایراد دارم، معتقدم وظایفشون را درست یا نمیشناسن یا درست پابندی نشون نمیدن، اما بیشتر اجزای دولت، شخص رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، اعضای مجلس، انشالله مجلس آینده به فضل الهی، اینا کسانی هستن که میتوانن این امید را در مردم تقویت کنن که آینده در این کشور آینده خوبی خواهد بود و نیروهای این مردم انشاءالله در خدمت به بنا و سازندگی مادی و معنوی این کشور به راه خواهد افتاد و به فضل پروردگار دشمن نخواهد توانست این مردم را از ادامه این مسیر باز بداره و تسلط اهریمنی و جهنمی بیگانگان متجاوز و پرتوقع را مجددا به این کشور نخواهند گذاشت که برگردانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من چند جمله دعا کنم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم و بالقرآن المستحکم و بالنبی الاعظم. یا الله 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 یا الله.
پروردگارا اسلام و مسلمین را نصرت عطا فرما.
پروردگارا این ملت مؤمن و شجاع را نصرت عطا کن. پروردگارا دست دشمنان را از این ملت کوتاه کن. پروردگارا گره های ریز و درشت در کار این ملت را با سرانگشت قدرت و حکمت خود باز کن. پروردگارا دلها را با هم مهربان کن. پروردگارا برکات خودت را بر این ملت نازل کن. باران رحمتت را بر این ملت نازل کن. امروز ما راجع به پیغمبر اکرم عرض کردیم و بخشی از وقت ما به ستایش از اون وجود نورانی و ملکوتی گذشت. درباره پیغمبر جناب ابی طالب یک شعری دارد که میگوید و ابیض یستسقی الغمام به وجهه ثمالا للیتام و عصمتا للارامل. یعنی اون بزرگوار کسی است که به گل روی او خدای متعال باران رحمت را در بندگانش نازل میکنه. امروز ما نام این بزرگوار را آوردیم. پروردگارا تو را به حق پیغمبر قسم میدیم بخش هایی از این سرزمین را که امسال دچار خشکسالی است، بلکه همه جای این کشور را به برکت اون وجود مقدس از باران رحمت پرفیض و برکت خودت برخوردار کن. پروردگارا با محمد آل محمد ما را مشمول رحمت و غفران خود قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.
اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله اشهد ان امير المؤمنين علي وابناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز جمعه به امامت پیشوای کبیر من زعیم امت حضرت آیت الله العظما خامنه ای مرتضی الله العظیم.
الله اکبر.
تکبیرة الاحرام نماز جمعه.
ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.